سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع باورهای یک یاور. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. نکاتی رو جلسات قبل عرض کردیم درباره اینکه چه میشه گاهی کسانی که ازشون توقع میره که اهل بیت رو کمک کنن، شیعه اهل بیت باشن، یاور اهل بیت باشن، توی بزنگاهایی یه دفعه جا میمونن، بلکه دشمن اهل بیت میشن. حتی اون وقتی که دشمن اهل بیت میشن، اهل بیت رو دوست دارن. پس معلوم میشه این محبت در این حد نمیتونه انسان رو در این بزنگاه نجات بده، چیز دیگه‌ای کنارش لازمه. می شود انسان با محبت اهل بیت دشمن اهل بیت باشه، محبت اهل بیت رو هم داشته باشه، ولی دستش آلوده بشه به خون اهل بیت. این نکته بود که طی این شبها عرض کردیم و موارد فراوانی رو برای اثباتش مطرح کردیم. عرض شد که عاقبت به شری، سقوط، لغزیدن، اینها قواعدی داره، چیزهایی باعثش میشه. شاید مهمترین چیزی که لطمه میزنه و انسان رو باعث سقوطش میشه و انسان رو زمین میزنه همینه که چشم میندازه ببینه که اکثریت به کدوم سمته، کدوم طرف شلوغتره، کدوم طرف آدماش بیشتره. آیه قرآن فرمود ان توت اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اکثر آدم ها، اکثریت رو اگر طرفداری کنی، پیروی کنی، حرفشونو گوش بدی، از راه خدا گمراه میشی. اصلا میری سمت اکثریت، خود این یعنی عاقبت به شری. چی باعث میشه منحرف بشه انسان؟ وقتی رو میاره به اکثریت. این خیلی حرف سنگینیه و طرحش هم واقعا جرأت میخواد که من ندارم، ولی قرآن این جرأت رو داره. قرآن خیلی صریح و شفاف میگه اکثرهم لا یعقلون، تعارف هم نداره، زمان هم براش معرفی نمیکنه. نمیگه الانی ها اینجورن، اکثرهم لا یعقلون، نه، همیشه همینه، اکثرهم لا یعقلون، اکثریت اینجورن. قلیل من عبادی الشکور، بنده های خوب روبه راه من کمن، شکور کمه، شکور شاکر. آخه شیطان برگشت به خدا گفت من کاری میکنم تو این بنده ها شاکر در نیاد، ثم لا تجد و اکثرهم شاکرین، کاری میکنم که از این بنده ها شاکر در نیاد. خدای متعال فرمود که بنده شاکر من کمه. یعنی چی؟ یعنی شیطان همه رو برد، تک و توک چند تایی برا ما موند. خب خدای نظر ببره، خب نره، عقل دادم حقم که روشنه، پیغمبرم که فرستادم بهش حق و گفت، خودش هم که عقل داره، فطرت داره، خب نره، با زور که نیست. خب خدایا اکثریت اون طرف زیادن، این جذب میشه، خب جذب نشه، گول نخوره. یه نکته عرض بکنم، این نکته خیلی مهمه، شاید بشه گفتش که این جمله مهمترین جمله ایست که در تمام این چند شبی که خدمتتون بودیم و انشالله توفیقی باشه، حیاتی باشه، خدمتون خواهیم رسید. مهمترین جمله این جمله است که خدمتون عرض میکنیم. ما اگه میخواییم بچه هامون خوب تربیت بشن، بچه هامون سالم باشن، بچه هامون عاقبت به خیر بشن، بچه هامون مؤمن باشن، اونی که دوست داریم باشن، بچه ها خوب باشن، بچه خوب، چی رو به بچه یاد بدیم؟ همین یه جمله رو یاد بدیم تمامه. یه جمله است اگه به بچه ها یاد بدیم، بچه این یه جمله رو اگه باور کنه، عاقبت به خیر میشه، مؤمن میشه، صالح میشه، خوب میشه. یه جمله است. اون جمله چیه؟ حالا اول اینو بگم که این جمله رو تقریبا هیچکی به بچهش نمیگه، بلکه برعکسش رو معمولا همه میگن، ولی خیلی جمله ساده ای هم هست. این جمله اینه: به بچه‌مون بگیم که عزیزم سعی کن مثل بقیه نباشی، سعی کن مثل بقیه نباشی. تمام، تو خوب میشی، این بچه خوب میشه. من خیلی نگرانم بچه‌م دانشگاه داره میره و خراب نشه. بهش گفتی سعی کن مثل بقیه نباشی؟ اگه اینو گفتی، اگه اینو باور کرده، اگه یاد گرفته، دانشگاه بره خراب نمیشه. آمار گرفتن درصد بسیاری از دختران چادری، پسران مؤمن که ظواهر مذهبی دارن، تو دانشگاه که میان طی 4 سال درصد بسیار بالایی از اینها دست از اون کارهایی که انجام میدن که ظواهر مذهبیشونه، دست از اینها بر میدارن. اگه چادریه چادرشو بر میداره، اگه ریشوه ریششو میزنه. درصد بسیار بالایی از اینا اینجوره. چرا؟ دلیلش خیلی ساده و روشن. میگه اینجا که اومدم دیدم من اقلیتم، کسی چادر سرش نمیکنه. گفتم خب منم مثل بقیه، منم چادرامو برمیدارم. اینجا کسی ریش نمیذاره، منم مثل بقیه ریشمو میزنم. حالا نمیخوام بگم حالا حتما یا کسی داره یا نداره، با اینش من کار ندارم، خوبه بده حتما نباید کسی چادری باشه، اینو روشنه، توضیح یه نمیخواد که حالا مثلا اگه کسی ظاهرش اینه یعنی بده. نه، من نمیخوام اینو بگم، جسارت نباشه. نکتم چیز دیگه است، اینکه چرا دست برمیداره. من اینو کار دارم، حالا دختر چادری نباشه مشکلی نیست، حتما نباید که چادری باشه. بس اینه که چرا تو عقب نشینی داری میکنی؟ عقب نشینید برای چیه؟ میگه چون زیاده. خیلی مرد میخواد آدم یه نفر باشه بین یه جماعتی، هم یه دونه اینجوری خوب باشه. سخته، مثلا انگشت‌نما میشه آدم تو یه جماعتی، همه یه مدلن، یکی یه جور دیگه است، انگشت‌نما اصلا میخنده، دستش میزنن، اصلا اسم میذارن روش، اسمای خاصی میذارن، متلک‌های خاصی بهش میگن. این نیست. چرا شما دنبال عروس نمیای بوق بزنی؟ با همه دارن میرن، خب برای چی بوق بزنم؟ حق و ناس ملت خوابن، خیابون برای چی ببندم؟ ولکم بابا، همه دارن همه چی کار میکنن، تو هم مثل بقیه. خب یعنی اصلا این جمله تو هم مثل بقیه انسان رو کافر میکنه، انقدر این جمله قدرت داره. ما بقیه چی کار میکنن؟ الان همه همینجوری هم. این جملات خیلی خطرناکه، ما گاهی متوجه نیستیم این جملات چقدر خطرناکه. بابا الان دیگه مشروبو که همه میخورن، انقدر نزولو که همه میگیرن، بابا غیبتو که همه میکنن، خب بابا جهنمم که همه میرن، جهنمم همه میرن. خود قرآن فرمود اما اکثرت میرن جهنم. لقد درعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، در سوره مبارکه اعراف فرمود وزنه اونور خیلی سنگینه، اینوری ها کم هست، بیشتری ها اونوری هست. قلیل من الاولین و ثلت من الاخرین. دستبندی که میکنه میگه اصحاب شمال، اصحاب یمین، از سابقون، از سوره واقعی است دیگه. اصحاب شمال خیلی زیادن الا ماشاءالله، اصحاب یمین تک و توک. و ما آمن معه الا قلیل. 950 سال پیغمبر من زحمت کشید، 80 نفر ایمان آوردن بین چند ده هزار نفر. حضرت نوح پیغمبر جهانی بود دیگه، نسبت به کل دنیا مسئولیت داشت، لذا وقتی هم که سیل اومد همه دنیا رو سیل برد و تمام نسل بشر برداشته شد. هر چی که موند، یعنی ما همه فرزندان کسانی هستیم که تو کشتی نوح بودیم. خود قرآن هم به این اشاره میکنه، ذریت من حملنا مع نوح، در سوره مورکه اسراست. فرمود شما همتون، همه ابناء بشر رو کره زمین، فرزندان اون 80 تان که توی کشتی با حضرت نوح بودن. یه دور خدا کره زمین رو پاک کرده، عمر رو فرستاده رفتن، اکثریت رو فرستاد رفتن، اقلیت رو نگه داشت. تعارف نداره، گول نخوری اکثریت زیادن چیکار. آقا ول کن، امام حسینم با اصحابش 70 بودن، اینا موندن. شما میدونستین شهدای کربلا؟ آقا ببین، این اقلیت و اکثریت، اگه من بخوام ایمان بیارم به این که اقلیت رو بگیرم اکثریت رو ول کنم، همین یه دونه برا من بسه. توی کربلا کیا دفنن؟ یه طرف اصحاب امام حسینن، یه طرف کیان؟ تقریبا 2000-3000 نفر اصحاب عمر سعد تو کربلا دفنن. عصر عاشورا اینا حرکت نکردن، گفتن وایسیم چیکار کنیم؟ وایسیم جنازه هامونو دفن کنیم. 2 روز طول کشید جنازه هاشونو دفن کردن. 2000-3000 نفر بودن، این ور 70 نفر بودن. شما الان کربلا که مشرف میشید، قبر کیا رو هست؟ اصلا از اسمشون الان هم نه، همیشه 400 سال پیش، نگیم الان که شیعیان اوج گرفتن و حکومت دست گرفتن، 400 اصلا زمان صدام اسم کیا بود؟ همیشه اسم این 70 بود. اصلا از اون 2000-3000 نفر هیچ خبری نیست، اصلا کسی نمیدونه اینا کجا هستن. 2000-3000 نفرن، خب باشن، برای من خدا مگه من میشینم کیلویی حساب بکنم که اینا 3000 نفرن؟ خب باشن، 3000 نفر جهنمیه اینا. خدایا تو اون 3000 نفر رو قبرشون و اسمشون رو حفظ نکنی؟ یعنی 70 رو حفظ کردی؟ بله، همین 70 رو حفظ کرد. اکثریت چیه؟ اقلیت. پیش من؟ بله پیش شما 30000 بزرگتر است از 70. برای من خدا 70 بزرگتر است از 30000. برای من خدا 1 بزرگتر است از 7 میلیارد. میرسیم انشاءالله شبهایی بعد در مورد صحبت میکنم. تو تربیت بچه هامون اینو به بچه ها یاد بدیم، همرنگ جماعت نشو عزیزم، مثل بقیه نشی، یا مدرسه رفتی مثل بقیه درس نخونی، حکا بقیه کردن نکنی، ویژه باش، تک باش. ارزش تو تک بودنه. بابا خودمون وقتی میخوایم بریم یه چیزی رو بخریم، میگه آقا این لیوان 100 ازش داریم، اون یکی لیوان یه دونه ازش داریم، همین یه دونه است. بعد این یه دونه دستاز نمیدونم کجاست، کسی کیک مثلا چجور درستش کرده، اون 100 رو مثلا همه رو با هم بهت میدم 50000 تومن، این یه دونه رو بهت میدم 200000 تومن. این تکه، این ویژه است، این لنگه نداره. اینجور هست یا نیست؟ مثلا وقتی یه چیزی یه دونه است یعنی ویژه است. بگن آقا الان یه ماشینیه، این فقط همین یه ماشینه تو دنیا که مثلا فلان کار رو میکنه. وقتی میگن همین یه دونه است یعنی خیلی گرونه دیگه، وقتی ازش 100000 تا باشه ارزون میشه، درسته؟ میگن انبوه‌سازی که بشه ارزون میشه. یه مختره وقتی یه ماشینی رو اختراع میکنه، اون ماشینی که خودش اختراع کرده رو مثلا 80 میلیون قیمتشه. وقتی میده کارخونه ازش 100000 تا زدن، هر کدومش میشه مثلا 5 میلیون. میگه دیگه زیاد شد دیگه، ارزون. زیاد که میشه ارزون میشه. چیز گرون تکه، ویژه است. به بچه هامون یاد بدیم اگه میخوای ارزش داشته باشی، گرون باشی، تک باش، ویژه باش. ویژه باش نه با ادا و اطفار. اینایی که دارم میگم همش روانشناسیه، خوب دقت بفرمایید. ما یه جایی داریم کارو اشتباه میریم، یه جایی داریم غلط انجام میدیم کار رو. کجاست؟ حس ویژه بودن رو کجا میخوایم پیدا کنیم؟ یه جاهایی دوست داریم مثل بقیه نباشیم، ویژه باشیم. کجا؟ میگه میرم مدل مومو یه جوری میزنم ویژه بشم، میخوام یه لباسی تنم کنم تو عروسی که وارد شدم همه بگن او این چی پوشیده، اینو از کجا آورده؟ ببین ویژه بودن نه با مدل موه، نه با لباسه، نه با نمیدونم مدل حرف زدنه، نه با کارهای عجق وجق کردنه. میره سلفی میگیره، چقدر کشته ما میدیم الان تو همین ایران خودمون، رفته لب قله وایستاده یا بالای برج وایستاده سلفی بگیره، میفته از اون بالا میمیره. فراوون داریم اینجوری ها، نوک برج میلاد رو این لبه مثلا، حالا الان که اینجا که نمیشه، رو تو آمریکا اینا میشه رو این لبه برجا رفت، میره اون لبه برج وای میسه عکس میگیره، من لبه برجم، من ویژم، هیچ کی اینجا عکس ننداخته تا حالا. میخوای ویژه باشی؟ بنده خدا باش. هیچ کی بنده خدا نیست، خیال راحت باشه، ویژه میشه. یه دونه امام حسین در طول تاریخ ببینین عالمو به هم ریخته، هر سال محرم چطور دور هم جمع میشیم، چون یه دونه است. والوتر الموتور اصلا تو زیارتاش رو بهش چی میگیم؟ والوتر الموتور، تو یکی یه دونه خدا بودی. وتر نماز وتر که نماز شب میگن، یعنی یکی تکرکتیه دیگه، بهش میگن وتر. وتر و وتر یعنی تکی یه دونه. تو تک سایز خدایی، تک سایز. کاسبا میدونن یعنی چی تک سایز، ویژه است دیگه، وقتی میخواد بفروشه میگه این تک سایزه. تو تک سایز خدا بودی دیگه، اینجوری نداره خدا، تو دستگاه خدا بنده اینجوری پیدا نمیشه. همین چندتا بودیم در اوج، همین پنجتا بودیم، پنجتن آل عبا. بعد یه خود دایره رو بزرگتر بگیریم، همین 14 تا بودید. دایره رو بزرگتر بگیریم، 124,000 پیغمبر و شما بودید. این چند ده میلیون، چند صد میلیونی که در تاریخ اومدن، کیلو کیلو نیرزیدند و رفتند. انقدر اومدن رفتن، انقدر اقوام، تو قرآن میفهمند انقدر اقوام تو این عالم اومدن که الان کسی نمیدونه اینا اصلا وجود داشتن، آمدند و رفتن. بعضیشون هم نابود کردن، نه یه نفر، نه یه خانواده، نه یه آدم، یه قوم، یه ملت، یه کشور. مثلا شما فرض کنین مردم چین مثلا 10,000 سال دیگه، شما تصور کنین، خیلی جالبه، 10,000 سال دیگه بگن مردم چین، میگن چین چیه؟ میگه چین کجا بوده، چی بوده، ما اصلا شناختی از اون نداریم. یعنی اینجور نابود بشه یه ملتی، یه امتی، یه قومی، اینجور نابود بشه، هیچی از اینا نمونه، هیچ اسمی ازشون نباشه. چرا؟ چون حقیقت نداشت، وزنی نداره، حقیقتی نداره، باد میبره اینا رو. اون که حقیقت داره میمونه، ولو یه دونه باشه، ولو یه نفر باشه، مثل امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. یه نفر، همه هم جمع شدن برای اینکه ریشهشو بکنن، همه جمع شدن به علی رو بکشن، همه جمع شدن دودمانشو به باد بدن، همه جمع شدن فضایلشو نابود کنن. هرچی بیشتر زدن بیشتر، گفت مثل شیشه عطری که میشکوننش. اون شاعر در مورد امیرالمومنین گفت این شیشه عطر رو گرفتن با سر عصبانیت پرت کردن بشکونن، تازه بوش بلند شد، همه عالمو گرفت. حقیقت وقتی باشه اینجوری میشه، ولو اقلیت باشه. پس این نکته خیلی مهمیه، ما نگاه نکنیم کجا شلوغ‌تره. بعضی اصلا چیز خوبی هم میخوان برن سمتش، نگاه میکنن میبینن که شلوغ نیست. مثلا زیارت اربعین رو 10 سال پیش که خلوت بود میگفتی آقا برو اربعین کربلا، بابا کی کربلا میره اربعین، انقدر کار دارم. بعد حالا که شلوغ شده میگه همه میرن کربلا اربعین، من باید برم. بابا تو به همه چی کار داری؟ تو کار خودتو بکن. امام حسین هم به همه نگاه میکنه، خودت باش، کار خودتو بکن. تو تربیت میدونی به این چی میگن؟ این که عرض کردم تو تربیت این خیلی مهمه، تو تربیت و روانشناسی اسمشو میذارن استقلال شخصیت. برای اینکه یه بچه‌ای اصلا مؤمن مسلمون کافرم نداره ها، اروپایی‌ها اینو میگن تو تربیت، میگن بچه باید مستقل باشه، شخصیت مستقل داشته باشه. بچه‌هایی که چششون به اینو اونه ببینن بقیه چیکار میکنن، اینا اساسشون نخبه و بچه های زبده و متفکر و اینا در نمیاد. بچه های زبده و متفکر تو عالم خودشونه، ویژن، کاری به کاری کسی ندارن، تو عالم خودشونه، با همه فرق میکنن، اینا یه چیزی میشن. این بچه هایی که با همه فرق میکنن یه چیزی میشن. فرق هم گفتم یعنی چی دیگه، نه فرق یه کارهای عجق و جقی بکنه که تفاوت بکنه با بقیه، کار درست حسابی. یه جوری فکر میکنه، یه جوری قضایا رو میبینه، یه جوری تحلیل میکنه، هیچ کس اینجور نگاه نمیکنه. این خیلی ویژه است. بچه های ویژه تو کودکیشون هم این شکلی هست. عرفا بزرگان اینجوری بودن. طبیب مرحوم آیت الله بهاءالدینی برای بنده میفرمود. آیت الله بهاءالدینی میدونید دیگه، ایشون از بزرگان بودن و صاحب تشرفات خدمت امام زمان. کسی بود که مشهد وقتی میرفت پشت در حرم مینشست، بعد یه خود وای میستاد، نه وای میستاد، بعد مثلا 5 دقیقه در گفتن بریم تو، مثلا آقا چی شد؟ فهمیدن آقا فهمیدن الان بیاین تو. بعد میرفتن تو حرم میشستن توی صحنی، خیلی هم سیگار میکشیدشون، بعد میشست توی صحنی سیگارشو روشن میکرد، یکم میکشید، میفهمیدن که فلانی زیارت جامعه بخون، شروع که زیارت جامعه خوندن 4 خط میخون، گفت بس آقا عنایت کردم پاشو بریم. میرفت بعد مثلا میرفت میگه آقا اومدن زیارت ما رو بازدید کردن، بازدیدمون رو پس دادن. آدم ویژه‌ای بود. طبیب ایشون برای من میفرمود که ایشون میگه من خودم از آیت الله بهاءالدینی شنیدم که ایشون فرموده بود این ویژه، ویژه بودن ایناست، اینا ویژگی، ویژه خاص بودن، فرد بودن ایناست. گفت من خودم از ایشون شنیدم، مرحوم آیت الله بهاءالدینی میفرمود من شیرخوره بودم، 6 ماه هم بود، یه مریضی پیدا کردم، حالا ظاهرا زردی بوده، بعد منو بردن پیش دکتر، بعد ایشون میگه من 6 ماه هم بود، دکتر منو معاینه کرد، گفت مثلا این فلان بیماری رو داره، من فهمیدم داره اشتباه نسخه میپیچه، میخواستم بهش بگم بابا من این بیماری رو ندارم، اون بیماری رو دارم، نسخم هم داروم هم اونه، زبون نداشتم بهش بگم. بعد مادرم خیلی جوش میخورد گریه میکرد، زبون نداشتم به مادرم بگم گریه نکن قصه نخور. 6 ماه هم بود اینجور بودم. حالا اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین که حرفم میزدن دیگه، حضرت خدیجه سلام الله علیها وقتی که باردار بودن حضرت زهرا سلام الله علیها رو خیلی مردم شماتت میکردن، گفت با من این بچه در جنین حرف زد. خب این کی بونه باورش میشه؟ اینو تخیلات افسانه است. مثلا اصل ایناست، ما چون اکثریت رو نگاه میکنیم فهم میکنیم افسانه است، چون نگاه میکنیم اکثرا که اینجور نیستن فهم میکنیم اصلا همین درسته. نه بابا این درسته، آدم باید با بچهش تو عالم جنین حرف بزنه اونم جواب تو بده. بچه اگه خواست باشه اینجوری میشه، پدرم اگه خواست باشه اینطور میشه، پدر و مادرم اگه خواست باشن اینطور میشه. مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما هم مثل بقیه ایم. بقیه هم وقتی نگاه میکنن و همین میبینن دیگه، یه در و دیواری میبینن. و آدم های خواستن که وقتی یه جا رو نگاه میکنن چیزای دیگه میبینن. آدم های خاص مثل مرحوم علامه طباطبایی، ایشونو مجلس روزه شرکت میکرد در ماه محرم کنار یه دیواری، یعنی هر سال شرکت میکرد، سال بعد خونه رو، دو تا خونه رو، خونه بغلی رو گرفتن کوبیدن اضافه کردن به حسینیه. ایشون که اومد رفت کنار یه دیواری نشست، بهشون گفتن آقا این خونه رو بزرگ کردیم تشبیه اون ور بشینید، فهمیدن این دیوار بهش روزه بیشتر خورده. گفتن راست میگه، این دیوار جز دیوار خونه پارسالی است، اون بقیه رو تازه اضافه کردیم. ایشون نگاه کرد و فهمیده بگم این پای این دیوار بیشتر گریه کرده. آدم های خاص اینطوری هم. خب چند نفرن اینا؟ اینا اقلیت هستن یا نیستن؟ حالا اکثریت بهتره یا اقلیت؟ شما بفرمایید. چند تا علامه طباطبایی داریم؟ چند تا آیت الله العظمی بهجت داریم؟ چند تا آیت الله العظمی بهاءالدینی داریم؟ تک و توک هم دیگه. پس معلوم شد که تک و توک ها بهترن. پس چرا ما اینقدر نگاه میکنیم ببینیم کجا شلوغ‌تره؟ کی بیشتر طرفدار داره؟ در مورد کی بیشتر حرف میزنن؟ در مورد کی بیشتر حرفای خوب میزنن؟ اینا مهم نیست. اصلا اولیای خدا اتفاقا دشمناشون زیاده، حسوداشون زیاده، همینه که تک و توکن. مرحوم علامه طباطبایی وقتی تفسیر المیزان رو نوشته بود سیل نامه برای ایشون میومد که بهشون اهانت میکردن. همین مرد بزرگ تفسیری رو نوشته که مرحوم شهید مطهری فرمود 200 سال باید این تفسیر تدریس بشه تا مردم بفهمن چی نوشته. نامه بود که براش میومد اهانت میکردن بهش. اصلا اگه کسی میخواد بنده ویژه خدا بشه و تحمل کنه این اذیت آزارا رو، اصلا ماجرا همینه، تک میشی، ویژه میشی. میگن چرا بقیه این حرفا رو نزدن؟ حرفی که علامه طباطبایی میگفتن این بود، میگفتن چرا هیچ مفسر حرفای تو رو نزده؟
چرا تو تفسیرت ویژه است؟ چرا این حرفا رو قبلا کسی نگفته؟ خب بابا ویژه هستن یعنی همین، یعنی خدا یه فهم خاصی بهش داده، او داره میفهمه بقیه نفهمیدن. همش نگاه میکنه اکثریت چرا؟ این چرا شبیه اکثریت نیست؟ اصلا شبیه اکثریت بودن بده، شبیه اکثریت بودن غلطه. آقا همیشه اینطوره؟ نه، اینو من اینجا بگم، گاهی خوب است انسان شبیه اکثریت باشد. کی؟ کجا؟ این نکته رو داشته باشید، خیلی مهمه. اولا اصل اولیه برای اینکه آدم نباید شبیه اکثریت باشه، مثل بقیه نباش. بقیه چطور مجلس ختم میگیرن؟ اونجوری نگیر مجلس ختم. بقیه چجور مجلس عروسی میگیرن؟ اونجور نگیر، میخوای موفق باشی نگیر. فراوون بودن کسایی که میگفتن ما مثل بقیه مجلس عروسی نگرفتیم، بعد امام زمان اومدن تو مجلس عروسی ما شرکت کردن. اصلا وقتی مثل بقیه میگیری امام زمان نمیان. اصلا ما مراسم عروسی برامون مهمه که امام زمان بیان یا نه؟ فقط تو هیئت میگیم یا امام زمان کجای مجلس نشستی؟ امام زمان فقط مجلس ختمامونو شرکت میکنه، فقط روزهامونو میان، عروسیامونو نمیان. چشم ندارن ببینن شیعیانشون شاد باشن، فقط به منتظرن یه جا شیعه بخواد تو سرش بزنه بعد بیاد بغلش بشینه. اینه تصور من نسبت به امام زمان؟ اینه آقا منتظرن یه شیعه بخواد زجه بزنه آقا بیان کنارش بشینن؟ بابا اتفاقا اون که بیشتر خوشحال میشه، میگه این ازدواج کرد دو سوم دینشو تکمیل کرد، برام بهش تبریک بگم. تصور از امام زمان این هست یا نیست؟ امام زمان ما اینجوری هست یا نیست؟ امام زمان ما تو شادی هم شرکت نمی کنه؟ شما بفرمایید. بچه ما به دنیا بیاد امام زمان ما نمیاد به ما تبریک بگه؟ بچه ما به دنیا بیاد امام زمان ما نمیاد تو گوشش اذان بگه؟ بودن کسانی که بچهشون به دنیا اومده امام زمان تو گوش بچه اذان گفته. خب برای چی؟ خب نه آدم های ویژه، اینا مثل بقیه نیستن، چون ویژه است این شکلی میشه. مثل بقیه که باشه دیگه امام زمان تحویلش نمیگیرن، جز اکثریت. مثل بقیه عروسی نگیر، امام زمان میان تو عروسیت. اینجا یه پرانتزی باز کنم برگردم بعدن جواب اون سوالو بدم، پرانتز این وسط، چون حالا حرف عروسی شد، حالا خیلی هم در مورد عروسی ما نمیخوام صحبت کنیم، مثاله، چون خیلی مبتلان، خیلی جوانای مومن میان توی مشاوره ها، آقا ما میخوایم اینجوری عروسی بگیریم، نمیذارن، میگن ما آبرو داریم، ما فلانیم، الیم بلیم، مردم چی میگن. گاهی هم ما میشینیم حرف میزنیم، یه خورده اینا زور میگیرن، میرن یه خورده میتونن حرفشونو به کرسی بشونن، خیلی وقتا هم نمیشه، بعد چوب میخورن. یه کسی به یه دختر پسری گفته بود که عروسیتونو اونجوری نگیرید، خدا بهتون بچه نمیده ها. عروسیشون اونجور گرفتن، بعد اون گفته بود به اونجور گرفتی مبتلا میشی یا؟ گفتن میریم کربلا، رفت میشه. رفتن کربلا، اومدن بچه دار شدن، خیلی خوشحال شدن. بچه اول قلب نداشت، رفتن درش رو بردن. گفتن خب باز میریم کربلا، جبران میشه. رفتن دوباره بچه دوم، این دیگه قلب داشت، به دنیا اومد، دست پرستار افتاد، مرد. من دید این جلو چشمم اتفاق افتاده، این ماجرا دیدم اینو. خب باید گفت اینجوری عروسی نگیر. حرف من چند بار میزنم؟ آرزو دارم. حرفشون میگه آرزو دارم من. من تو سماخ یه شبه بابا. خیلی یه شبه اینقدر هست تو زندگی آدم. همه شبه یه شبه. اون شبی هم که یه دفعه آدم چشم باز میکنه اینو بچهش قلب نداره، اونم یه شبه. اون وقتی هم که بچه دست پرستار میفته یه شبه. یه باره. نگاه میکنم آقا یه بار دستم افتاد، منم که یه بار افتاد، منم یه بار مرد، تموم شد بچم، چند بار میباید بیفته. شهید مصطفی ردانی پور رضوان الله علیه، هفته دفاع مقدس یاد کنیم از اینها، مدیونیم به اینها. آدم ویژه میخوام براتون مثال بزنم و یک عروسی ویژه میخوام براتون مثال بزنم. کسی که مثل بقیه ازدواج نکرد، اصلا مثل بقیه نبود، ویژه بود. اصلا اگر کسی میخواهد یار اهل بیت باشد، به کار اهل بیت بیاید، باید ویژه باشد، نباید شبیه بقیه باشد. کسی که شبیه بقیه باشد، شبیه بقیه، دستش آلوده می شود به خون اهل بیت. این حرفیه که چند شب داریم با هم صحبت میکنیم. مردم کوفه نگاه کردن، گفت این همسایه‌مون که قید امام حسین زد، اونم که قید امام حسین زد، خب من برای چی بمونم؟ این که مسلمو ول کرد، اونم مسلمو که بابا همه مسلمو ول کردن. نه همجوری آدم یه دفعه چشم باز میکنه میبینه سر مبارک ابو عبدالله بن عیسی است. همه قاتلن. لعن الله امتن قتلت کن. گفتیم دیگه همه کشتن حسین رو. امتن قتلت کن. شهید مصطفی ردانی پور میخواست ازدواج بکنه، شنیده بود امام فرموده بودن که این همسران شهدا رو اگه کسی بتونه همسر شهدا رو باشون ازدواج بکنه بهتره، اینها دختران جوانی هستن، داغدارن، بی سرپرست شدن، با اینها ازدواج بکن، اینا اولویت دارن. رفته بود گشته بود تو محل، یه همسر شهید پیدا کرده بود، به مادرش نگفته بود همسر شهید. خب مادر شهید رو قبول نمی‌کرد. رفته بود خواستگاری کرده بود به اسم همسر شهید هم نگفته بود دیگه. گفته من یه دختر خوبی رو تو محل میشناسم، بریم خواستگاری. رفته بودن خواستگاری و پسندیده بودن و اینها، به خانمش گفته بود که ببین من نمیخوام مثل بقیه ازدواج کنم، من میخوام ویژه ازدواج کنم. گفته ویژه چیه؟ گفته بود که بیا 4 تا کارت دعوت بنویسیم، یکیشو میبریم حرم امام رضا میندازیم، یکیشو میبریم حرم حضرت معصومه میندازیم، امام رضا رو میریم از خود امام رضا دعوت میکنیم، حرم حضرت معصومه میریم از حضرت معصومه و اهل بیت دعوت میکنیم، 3 تا کارت. یکی هم میریم مسجد جمکران میندازیم امام زمان رو دعوت میکنیم. من میخوام مجلس ویژه بگیرم، میخوام مهمون ویژه من اینا باشم. همسر ایشون میگه شب اول عروسی سحر من خواب بودم با صدای زجه مصطفی بیدار شدم دیدم رفته سجده داره زار میزنه گریه میکنه، میگه شما چقدر خوبید، شما چقدر مهربونید، شما چقدر هوای ما رو دارید. گفتم مصطفی چی شده، چی میگی؟ گفت الان خواب بودم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اومدن تو خوابم، گفتن آقا مصطفی ما تو عروسیت شرکت کردیم، ما دعوت کردی، ویژه بود اومدی. بیدار شده بود. بعد این آقا چیکار کرد؟ استاد ما میفرمود از رفقای شهید ردانی پور بود، گفت ما فردا صبح رفتیم در خونه مصطفی ردانی پور، دیشب عروسیش رفته بودیم، صبح پاشیم رفتیم در خونش کارش داشتیم، در زدیم، خانمش اومد پشت در، گفتیم آقا مصطفی رو می‌خوایم، گفت آقا مصطفی نیستن. گفتم خب کی برمیگردن؟ گفت نمیدونم. گفت یعنی چی؟ این روز اول دامادیشه، کجاست؟ گفت رفته جبهه. گفت این که دیشب عروسیش بود. گفت آره صبح پاشد و ساکشو جمع کرد رفت. و رفت 3 ماه بعد برگشت مثل شهید حجاجی. سر دست گرفتن مردم. اصلا شهید حجاجی بود اینجاقه ویژه بود. ما چند تا اینجوری داریم؟ واسه همین تلاس، واسه همین تکه. داره میاد دیگه شهید حجاجی، 4 شنبه تشییعشه، انشالله همه با هم میریم. این گلیه که ابو عبدالله فرستاده تو محرم بو کنیم یار ویژه رو. هنوزم امام حسین داره شکار میکنه ویژه ها رو، ببینه یه گوشه هایی شکار میکنه برشون میداره، یه نگاه میکنه که این ویژه است، من باید اینو بیارم سواش کنم. به بعضی ها مثل منم نگاه میکنه که این یکی مثل بقیه است، اینو ولش کنیم به درد نمیخوره. بابا شهید آخه من بابا الان این دیگه واقعیت، این که دیگه افسانه نیست که این شهید حجاجی مگه جلوی چشممون نبود. همسرشون برگشت گفت با هم دیگه رفتیم انگشتر خریدیم، گفت من اگه اسیر داعشیا بشم چه شکلی روی اینا رو کم کنم. رفت انگشتر خرید برای وقتی که اسیر بشه روی اینا رو کم کنه. گفت باز روی اینا اینجور کم نمیکنه، کم نمیشه، من ببرم رو انگشتر یا زهرا بنویسم روی اینا کم بشه. بابا تو فکر کجایی؟ مردم فکر نونشونن، تو فکر چی؟ تو زن داری، بچه داری، کار داری، درآمد داری، هرچی پول در می آورد می رفت کتاب می خرید می داد مردم، تا این وقت خالی پیدا می کرد می رفت اردوی جهادی. بابا یکم مثل بقیه باش، یکم قصه نون تو داشته باش، یکم قصه آب تو داشته باش، نمی خواد مثل بقیه باش. بعد چی شد؟ شما می دونید شهید حجاجی رو این همطور رسانه ای نشد، به خاطر همین انگشتر دست مبارک و نازنینش رو بریدن، جنازه ایشون رو قطع کردن و سوزوندن، برای همین تشخیص هویتش انقدر طول کشید، چون روی از این داعشی ها کم کرده بود. اونا دیدن این جنازهش هم ما نمیتونیم تحمل کنیم، یه چیزیه، این خاریه تو چشم ما. آدم های ویژه میشن یار اهل بیت. یکی دیگه ویژه بگم و عرض من تمام. یکی دیگه از این ویژه های عصر ما حضرت امام بود رضوان الله علیه. بهش میگفتن بابا تو چرا داری انقلاب میکنی؟ مثل بقیه باش، ببین کسی صداش در میاد. همین فقط تو یه دونه داری حرف میزنی، بقیه دارن زندگیشونو میکنن. بهشون گفت من بقیه چه کار دارم؟ من به تکلیفم کار دارم. مگه تکلیفو به بقیه میشه تشخیص داد؟ اون سواله موند که اکثریت چی؟ اونو باشه پس دیگه فردا نمیرسیم امشب. اون فردا بحثو با همون شروع میکنیم. فعلا بیشتر همین بحث اکثریت رو هیجا بندازیم. فردا بهش توضیح بدیم که یه وقتی خوبه آدم طرفدار اکثریت باشه، یه جای کوچیکیه. فعلا قاعده کلی اینه. اکثریتو بذار کنار. این قاعده قرآنیه. اکثریتو ول کن. میخوای موفق باشی با اکثریت کار نداشته باش. ویژه باش، اقلیت باش، تنها باش، تک باش. خودت باش، همین یه دونه باش. اینجور آدمای به درد اهل بیت میخورن. حضرت امام رضوان الله علیه گفتن آها هیچ کی این حرفا رو نمیزنه که تو داری میزنی. خب نزنن. هیچ کی داد نمیزنه سر این مسائل. خب نزنن. من وظیفه خودم تشخیص دادم. بعد گرفتن ایشونو بردن، اول که قلحک بردن امام رو که حکم اعدامشون میخواست جاری بشه، علما جمع شدن. قانون موقع این بود اگه کسی جز مراجع باشه اعدام نمیشه. جمع شدن همه گفتن که ما ایشونو جز مراجع میدونیم. مرجعیت امام اعلام شد، آزاد شد امام، دوباره برگشت، دوباره موضع گرفت، شدیدتر تندتر امامو تبعید کردن ترکیه. بعد تک و تنها شد تو ترکیه. حاج آقا مصطفی فهموندن امام وقتی که ترکیه رفت یه نفر نبود تو فرودگاه بیاد سراغش. هم در مورد ترکیه هم در مورد بغداد. در مورد بغداد که خیلی جالبه، گفت امامو وقتی تبعید کردن بغداد از هواپیما که پیاده شد پول نداشت تاکسی بگیره. میگفت نشست تو هم حیات فرودگاه. گفتم آقا یه کاری بکن. گفت من پول ندارم جایی برم. گفت قربت امام من دیدم. حالا شاید حاج آقا مصطفی که قبل از انقلاب دنیا رفت، گفت دیدم این امام خیلی قریب تک و تنها اینجا افتاده، مرجع در ایران، کلی مقلد داریدم تک و تنها توی کشور قریب. دیدم خم به ابروی نازنینش نیومد. تا یه آقای اومد کویتی بود، امامو شناخت، سوار ماشین کرد برد خونش کاظمین. بعد دیگه علمای عراق باخبر شدن و از امام پذیرایی کردن. آقا تنها میشی؟ خب بشن. بقیه اینجا کسی کمکت نیست؟ خب نباش. بقیه فوشت میدن؟ خب بدن. این به درد اهل بیت میخوره. امام زمان میگه من اینو میخوام. این به درد من میخوره. اصحاب ابو عبدالله اینطور بودن. گرفتار حرف مردم نشین. نگاه نکنیم بقیه چی میگن. یه لباس تنش میکنه تو خیابون بیاد. یه مهمونی بره دو نفر بگن این چیه پوشیدی؟ روحیش رو از دست میده. میره در میاره. دیگه تنش نمیکنه. بابا چی کار داری به حرف بقیه؟ خودت انتخاب کن. خودت زندگی کن. خودت باش. استقلال شخصیت. و سعی کن اونی که تشخیص میدی درست باشه. اگه درست پاش وایستا. به بقیه چی کار داری؟ حضرت زینب سلام الله علیها دو تا آقازاده داشتن کربلا، اینها شهید شدن. عبدالله ابن جعفر همسر زینب کبرا سلام الله علیها نتونست بیاد کربلا، بیماری داشت، بیمار بود، نمیتونست کمک کنه ابا عبدالله رو. این ماجرا ماجرای جالبی است، شاید کمتر شنیده باشید. وقتی که خبر دادن به عبدالله ابن جعفر، عبدالله فرزندت، حالا اختلافه یه فرزند یا دو فرزند عبدالله ابن جعفر در کربلا شهید شدن، خبر دادن عبدالله فرزندت در کربلا شهید شده، خواست مجلس عزایی بگیره. مردم جمع شدن اومدن بهش تسلیت بگن در مدینه. یه کسی از این فامیلا، از این فامیلا که از هممون داریم، از اینا، از این نیش زنا، از این تیکه بندازا، از این کنایه زنا، این هم همیشه هم هستن اینا. برگشت تو مجلس عزای پسر عبدالله ابن جعفر، یعنی پسر حضرت زینب سلام الله علیها، برگشت خواست خودشیرینی کنه، یه جمله ای گفت، این جمله رو داشته باشین، اسم این آقام نقل شده تو تاریخ. برگشت گفتش که ما هر چی کشیدیم از دست حسین بود، این حسین بچه های ما رو برداشت برد به کشتن داد. تو انقلاب خودمون آیه حرفا میزدن دیگه، میزنن هنوز. عبدالله ابن جعفر چیکار کرد؟ من این صحنه رو از عبدالله ابن جعفر وقتی خوندم اصلا یه ارادت ویژه‌ای به ایشون پیدا کرده. تا اینو شنید کفش پاش بود، مهلت نداد، اینجوری باید انقلابی برخورد کرد، کفش رو در آورد پرت کرد تو صورت این آدم، گفت خدا نابودت کنه، من مریض بودم نتونستم برم، وگرنه خودم جونم رو برای حسین میدادم، حالا که نتونستم برم بچه‌م رو دادم برای حسین، همه زندگی من فدای حسین. اسیر حرف بقیه نشین، چی میگن؟ حرف زیاد میزنن. خودمون باشیم، کار خودمون رو بکنیم. این زینب کبرا سلام الله علیها این بچه رو تربیت کرده، این همسر عبدالله ابن جعفر، اون مادر زینب کبرا، بچه، این دوتا پدر و مادر، اینجور استقلال شخصیت، بچه با استقلال شخصیت بار میاد، بچه ویژه بار میاد. تو کربلا دست گلای عالم شهید شدن. مادری مثل زینب کبرا، عبدالله ابن جعفر اومد خواستگاری زینب کبرا به امیرالمومنین عرض کرد، چون پسرمو بود با زینب کبرا، عبدالله ابن جعفر فرزند جعفر طیاره، به امیرالمومنین عرض کرد عمو جان من زینب رو میخوام از شما خواستگاری کنم. حضرت فرمودن خیلی خوب، من با دخترم زینب صحبت میکنم، مطرح میکنم. اومدن به زینب کبرا مطرح کردن، گفتن زینب جان عبدالله اومده خواستگاری، پسر خوبیه، پسر مؤمنیه، ولی من گفتم هر چی زینب بگه، نظر شما چیه؟ عرضه داشت پدر جان من حرفی ندارم، فقط دوتا شرط دارم، این دوتا شرط رو به عبدالله بگید، اگر قبول بکنه زن عبدالله میشه. شرطت چیه زینبم؟ ببین شرطش هم ویژه است، با همه زنهای عالم فرق داره، آدم های ویژه این شکلیه. دخترای عالم چه شرطی میذارن برای ازدواج؟ حال ببین زینب کبرا چه شرطی گذاشته برای ازدواج. گفت دوتا شرط من اینه، یکی این که هر جا حسین رفت منم باید باش برم، یکی هم این که بیشتر از 3 روز نباید بین من و حسین جدایی بیفته، فراق بیفته، اگه 3 روز حسین رو ندیدم عبدالله باید اجازه بده من برم حسین رو ببینم. شرطت این بود، بیا ببین بقیه چه شرطی میذارن. خب این همه تمام زندگی مال حسینه، اول کسی که تو عالم گفت زینب بود که گفت، بعد روزخونه و نوکرها یاد گرفتن حرف زینب رو، اول کسی که تو عالم گفت تمام زندگی مال حسینه زینب کبرا بود. اینجوری عروسی کرد، به عشق حسین عروسی کرد. من یه شوهری میخوام منو نوکر حسین بار بیاره، بذاره من برم نوکری کنم. لا اله الا الله. خب کسی که اینجوری ازدواج کنه، بچه هم وقتی میخواد بزرگ کنه چجور بچه شیر میده؟ میگه الهی یه روزی بیاد پای رکاب حسین کشته بشی، قطعه قطعه بشی. این آدم های ویژه اینطوری هست، به من و امثال من نگاه نکنید، آدم های ویژه اینجوری بچه بزرگ میکنن. اصلا عشقش به اینه یه روزی ببینه این بچه شهید شده تو کربلا، با افتخار این دوتا دسته گلو گفتن. وقتی که خواست بفرسته اینها رو میدان، خود زینب ایستاد اینها رو مرتب کرد، سر و صورتشون رو شونه کرد، نوازششون کرد، آمادهشون کرد، ببینم چه میکنید تو میدان، کشته بشید برای حسین، افتخار کنم به. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنا.
علیک یا منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على وعلى أولاد الحسين وعلى مدعي را قوم زان بيهود لاف عاشقين مدعی را گم زن بیهود لاف عاشقی گر حسین تنهای کاشم داردان هم زینب گر حسین تنها یک عاشق دارد آن هم زینب زد چی داشت برا حسین جان به قربان تو خانم بچه ها شدا زندگی شدا لا 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 عزت و شرفشم برا حسین داد دختر علی رو با دست بسته شهر به شهر چرخوندن یا صاحبت لا 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 عرض من همین یه جمله باشه روزه حضرت زینب نمیشه خون امام زمان طاقت نداره فقط همینقدر بگم ناموز من و تو بین یه مش حرامی باشه چه حسی پیدا میکنی اگه دست رو ناموز من و تو بلند کنن چه حسی پیدا میکنی یه وقت دختر عبی عبدالله صدا زد بابا جان انظر الان امتی المزروبه ببینم برو دارن میزنن سه